أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه خير ناصر و معين. ویژگی مدرسه مشکات بحث تحولی بودن اون در برنامه ها و شیوه ها هست. بحث ضرورت تحول خب مدت زیادی هست که مطرح هست در حوزه ها و یک بحث قطعی هست، ضرورتش و جای بحث نداره. عمده بحث در بحث تحول در چگونگی تحول و شیوه های تحول هست. میشه مدرسه مشکات را یک نمونه از بحث هایی دونست که در زمینه شیوه تحول مطرح شده. برنامه کلی و ساختار کلی تحولی که قرار هست در این دوره داده بشه تنظیم و طراحی شده و از ویژگی های خوب این برنامه این هستش که تا حد زیادی منعطف هست و متناسب با شرایط و تست برنامه های قبلی طراحی و تنظیم میشه. به این معنا که یه وقتی یک برنامه اجرا میشه بازخورد های اون گرفته میشه و اون اصلاحاتی که لازم هست در برنامه انجام بشه متناسب با بازخورد ها اعمال میشه و در واقع اقتضای تحولی بودن برنامه ها در این شیوه رعایت میشه. نکته دیگه‌ای که در بحث مشکات هست و جای تأمل هست و جای تقدیر داره و باید روش بیشتر کار بشه، تمرکز برنامه‌ها بر قرآن و روایات هست. یکی از خلأهایی که در برنامه‌های معمول حوزه وجود داره که البته افراد ممکن اون خلأها رو به صورت شخصی و فردی پر بکنن، اما به صورت برنامه و به صورت ساختارمند این خلأها در حوزه هست، مسئله توجه به قرآن و روایات هست. معمولا طلاب وقتی که وارد دروس حوزوی میشن در ابتدا مقدمات رو که آغاز میکنن عمده مباحث متمرکز بر ادبیات و منطق و مباحث شبیه این هست که مباحث مقدماتی هست و از ابتدا وارد مباحث خاص دینی مثل قرآن و روایات خیلی کم میشن. قرآن که خب تا حد کمی وجود داره، روایت هم تقریبا میشه گفتش که در حد صفر هست و ورود طلاب به مباحث دینی ارتباطی با حوزه های روایی نداره. این خلأ را توی مشکات تا حد زیادی سعی شده تو برنامه ها دیده بشه و پر بشه. برنامه هایی که دوستان در این دوره ها دارن عمدتا متمرکز هست بر این دو محور اساسی اسلام، قرآن و روایات و برنامه متعدد و متنوعی توی این دو حوزه دارند. فقهشون تا حد زیادی مرتبط با روایات هست و یک دوره هم معمولاً دوره های قرآنی دارند به سبک های مختلف که حالا خود همین هم در واقع یکی از نکاتی بود که در نکته که اول اشاره کردم که تغییر در برنامه ها وجود داره و بهبود در برنامه ها ایجاد میشه همین هستش که برنامه‌ای که تست میشه اگر خلأی وجود داشته باشه اسلام میشه تا در دوره بعدی به نحو بهتری اعمال بشه. سطوح مختلفی در مورد هر کدوم از این دو حوزه رعایت شده. در بحث قرآن سطوح مختلفی هست که اعمال میشه و در سبک‌های مختلف سطوح مختلفی برنامه‌ها را دوستان پیگیری می‌کنن. در بحث روایات هم به همین صورت هست. نکته دیگه‌ای که قابل تأمل هست و باید بیشتر بهش دقت بشه و قابل الگوگیری هست برای برنامه های تحولی دیگه، تناسب دروس مقدمات با اون به اصطلاح ذل مقدمه ها هست. خب ادبیات که در جای دیگه خونده میشه به عنوان یک درس عالی و یک درسی که برای درس های دیگر هست خونده میشه، ولی این حالت در فضای طلبگی ایجاد نمیشه. یعنی یک طلبه‌ای که شروع میکنه به ادبیات خوندن خیلی دقیقا نمیدونه که برای چی باید این ادبیات رو بخونه، چون احساس نیاز و احساس کاربرد خیلی نمیکنه. یک فضایی که در اینجا حاکم هست همین نکته هستش که وقتی که طلاب وارد دروس حوزوی میشن از همون ابتدا وارد دروس عملی و دروس کاربردی هم میشن. مثلا از همون ابتدا فقه را به زبان عربی میخونن، اصول را به زبان عربی میخونن و احساس نیاز به ادبیات درشون ایجاد میشه. یعنی خوندن ادبیات یک خوندن تئوریک و نظریه صرف نیست، بلکه با احساس نیاز هست. طلبه‌ای که میخواد ادبیات بخونه میدونه که این ادبیات به چه دردش میخوره و چه خاصیت‌هایی داره، با احساس نیاز وارد این حوزه میشه و طبیعتاً فراگیری ادبیات هم براش هم جذابتر خواهد بود، هم معنادارتر خواهد شد و هم کاربردی‌تر و بهتر خواهد بودش. این یکی از نکات مثبت این طرح و این دوره هست. البته خب ممکن در این مورد خلأهایی هم وجود داره که با توجه به نکته اولی که عرض کردم، این برنامه ها چون دائما در حال بازبینی هست، دائما نکاتش بررسی میشه و بازخورد گرفته میشه، اگر هم خلأی در برنامه ها احساس بشه قطعا جبران میشه و تحول به سطح کاملتری و بهتری پیگیری میشه. در مورد برنامه های دیگه، باز یکی از نکات مثبتی که در اینجا هست تنوع برنامه ها هست. البته خب ممکنه که همین نکات مثبت خلأهایی هم ایجاد بکنه که البته اونا باید برطرف بشه، ولی خیلی از نیازهایی که یک طلبه در دوران سطح داره و معمولا افراد در حوزه به صورت فردی پیگیری میکنن و برنامه و ساختار مشخصی برای پیگیری اونها وجود نداره، در این دوره سعی شده که جبران بشه. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم بحث رجال، مخصوصا به صورت تخصصی و دقیق تر، نه در اون سطحی که در حوزه الان مرسوم هست و مطالعه میشه، بیشتر از اون مورد نیاز یک طلبه هست برای ورود به درس خارج. در اون حدی که مورد نیاز یک طلبه است برای ورود به درس خارج، معمولا در حوزه ها این بحث پیگیری نمیشه. از وجوه ممتاز این دوره این هستش که این جور مباحث، مباحثی که در حوزه کمتر بهش پرداخته میشه، به اونها پرداخته میشه و نیازهایی که معمولا طلاب اگر بخوان برطرف بکنن باید اقدامات شخصی بکنن، خودشون پیگیری بکنن، در اینجا به صورت برنامه‌ریزی شده و تحت اشراف مدرسه اون نیازها برطرف میشه و زمینه برای حضور بهتر در سطوح عالی‌تر فراهم میشه. نکته دیگه در برنامه اینجا حذف بعضی از مواردی هستش که در حوزه وجود داره و شاید ضرورت چندانی نداشته باشه. به هر حال هر درسی که در حوزه است ممکنه خاصیت خودش رو داشته باشه، ولی برای اینکه عمر یک طلبه تلف نشه و از عمرش به بهترین نحو استفاده بکنه، لازم هست بین اینها انتخاب بکنه، یعنی بهترین ها رو گزینش بکنه. اینجا سعی بر این هستش که در برنامه ها تلاش بشه که اون بهترین گزینه ها انتخاب بشه. و یه نکته دیگه هم که حالا انجام میخوام منتقل بشم، تحت اشراف بودن برنامه های اینجا توسط فضلای حوزه هست. مجموعی از فضلای حوزه که از اساتید سطوح عالی حوزه هستن بر برنامه های اینجا اشراف دارن و معمولا با دقت و وسواس زیادی تک تک برنامه ها رو کنترل میکنن. یعنی هر سالی که قرار است برنامه ریزی بشه، درسی قرار داده بشه یا عنوانی سرفصلی تعیین بشه، این مجموعه از فضلا و اساتید حوزه اشراف دارن، بحث میکنن، بحث های تخصصی و حتی گاهی وقتا چند جلسه در مورد یک موضوع خاص بحث میشه و با یک دقت نظر جامع و کاملی با توجه زیادی یک درس به عنوان سرفصل تعیین میشه، به نحوی که بشه گفت جز بهترین ها هست. یعنی انتخاب دروس و انتخاب سرفصل ها اولا کار یک نفر نیست و ثانیا خیلی با عجله و بدون دقت انجام نمیشه، با تمرکز، با دقت و طی بحث‌های تخصصی این کار انجام میشه که خب این باعث میشه که برنامه‌هایی که در اینجا اجرا میشه که برنامه‌های دقیقی باشه و در مجموع، حالا اگه بخوام خلاصه عرض بکنم و بحثمو جمع بکنم، نکات مثبتی که در برنامه اینجا وجود داره میتونه یک زمینه‌ای باشه برای الگو شدن این مدرسه برای تحول در حوزه. چون اصلا ایده اینجا هم این هست که بنا بر این نیست که این برنامه تحولی به صورت یک دفعه و یک جا در کل حوزه بخواد اجرا بشه، چون برنامه تحولی خاصیتش این هستش که درش باید آزمون و خطا باشه و احتمال خطا درش زیاد هست، طبیعتاً باید تست بشه، نواقصش برطرف بشه و در سطح گسترده حوزه امکانه این نیستش که یک برنامه‌ای بخواد یک دفعه در کل حوزه اجرا بشه و بعد بخواد تغییر بکنه. تغییر اون برنامه خیلی مشکل هست. خاصیت عمده‌ای که برنامه مشکات داره و در واقع میتونه اونا به یک الگو تبدیل بکنه این هست که این برنامه تحولی در یک سطح محدودی و با یک دقت خاصی، در حدی که بشه کاملا بهش اشراف داشت، بشه نواقصش رو برطرف کرد، اجرا کرده و این باعث میشه که زمینه خوبی برای تحول در حوزه ایجاد بشه. اگر این الگوها متعدد باشن، یعنی یک الگویی که این در اینجا مطرح شده و پیگیری میشه در جاهای دیگه هم متناسب با برنامه و ایده‌های دیگری که وجود داره این الگوها متکثر بشن، الگوهای متعددی به این سطح به این سبک در سطح محدودی اجرا بشن که کاملا بشه اونها رو بررسی کرد و بعد از بررسی اینها نواقصی که در الگوهای مختلف وجود داره و برتری هایی که در هر الگو هست اینا احصا بشه، سعی بشه نواقص و برطرف بشه و اون نقاط قوت گرفته بشه، این یک زمینه فراهم خواهد کرد، یک فضای مناسبی فراهم خواهد کرد برای اینکه این تحولات اساسی که لازم هست در حوزه اجرا بشه بر اساس این برنامه ها به نحو احسن انشالله اجرا بشه. برنامه اینجا بر این هست که ادبیات خوندن و مقدمات خوندن با توجه به اون زیر مقدمه ها باشه، یعنی وقتی ادبیات میخونن برای چی ادبیات میخونن، طلبه از همون اول متوجه میشه که این ادبیات کجا کاربرد داره و اینطور نیست که چند سال مجزا ادبیات خونده بشه و بعد سراغ دروس تخصصی برن. این نکته هستش که باعث شده که از همون ابتدا نه فقط اصول بلکه دروس تخصص دیگر هم از همون ابتدا ارائه بشه. اما اینکه حالا چرا برنامه حلقات انتخاب شده در مقابل برنامه‌ای که در حوزه هستش، خب میدونید که حلقات کتابی هستش که شهید صدر به عنوان طرح تحولی خودشون در حوزه اصول مطرح کردن. خب اولا نویسنده کتاب از اشراف بسیار خوبی نسبت به مباحث اصولی برخوردار هست، از معدود کتاب‌هایی هستش که در سطح ابتدایی نوشته شده اما در نویسنده در سطح عالی اصول بوده. ثانیاً اینکه این کتاب از اسمش که پیدا هست حلقات هست، یعنی یک مراحل آموزشی درش دیده شده، یعنی از ابتدا به انگیزه آموزش نوشته شده و برخلاف بعضی از کتاب‌های دیگه که کتاب‌های تحقیقی و پژوهشی بودن و بعد حالا به دلایلی در نظام آموزشی وارد شدن، این کتاب از ابتدا با انگیزه آموزشی نوشته شده و خب این مزیت رو داره و متناسب هست با بحث‌های آموزشی. خاصیت دیگه‌ای که حلقات داره خصوصا حلقه اول این هست که در همون ابتدای کار یک دید جامعی به فراگیر میده در نسبت به علم اصول، یعنی فراگیر برخلاف بعضی از کتاب‌های دیگه که فرضشون این هست که فراگیر از علم اصول اطلاع داره، آگاهی داره و با یه همچین پیشفرضی که خب معلوم نیست چه مقدار صحیح باشه مطالب را ارائه میکنن، اما حلقات فرض رو بر این گذاشته که فراگیر از صفر شروع کرده و میخواد وارد علم اصول بشه، بنابراین یک قسمت عمده از مباحثش را اختصاص داده به آشنایی با مباحث علم اصول و تقریبا حلقه اول یک فضاسازی هست، یک زمینه چینی هست برای ورود به علم اصول. اصلا چندان مباحث اصولی در حلقه اول مطرح نمیشه. رو این حساب حلقات انتخاب شد برای ورود به کار. اما از اون طرف اگه کسی فقط کفایه رو خونده باشه و حلقات رو نخونده باشه، یک خلأ حدوداً 100 ساله پیدا میکنه از مباحث علم اصول، یعنی مباحثی که بعد از مرحوم آخوند مطرح شد در اختیارش نیست و اون مباحث رو نداره، یک دفعه میخواد وارد مباحثی بشه که خب 100 سال تقریباً پیشرفت کرده.